بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد ربوبیه صفحه 270 سطر نهم. الاشراق الخامس فی دفع شبهت الجاهدین للمعاد الجسمانی. الاول منها انه یلزم اعاده المعدوم کما مر، و الثانی انه یلزم مفسدت التناسخ. بعد از اینکه معاد جسمانی رو ثابت کردیم، شبهه منکرین این معاد رو میاریم و دفع میکنیم. 6 تا شبهه از اونها در اینجا نقل میشه و دفع میشه. البته اونها به نظر خودشون دلیل اقامه کردن بر بطلان معاد جسمانی، ولی چون دلیلشون در نظر مرحوم صدرا کارایی لازم رو نداره، تعبیر به دلیل نمی کنه، تعبیر به شبهه می کنه. یعنی اموری پیش آمده که این آقایون رو به شبهه انداخته و اونها به خاطر این شبهه ناچار شدن که ماده جسمانی رو انکار کنن. در واقع دلیل در اختیارشون نبوده، شبهه براشون پیش آمده. خب اینا رو یکی یکی نقل می کنه. 3 تا از این دلائل رو پشت سر هم میاره و بعد پشت سر هم جواب میده، اما دلیل 4 و 5 و 6 رو جدا میکنه. یعنی اول 4 رو میاره جواب میده، بعد 5 رو میاره جواب میده، و آخر سر 6 رو میاره. یعنی 4 و 5 و 6 رو دلائلشون رو پشت سر هم نمیاره، بلکه بین دلائل جواب ها رو فاصله میکنه. اما دلیل اول و دوم و سوم پشت سر هم میاره، بعدم پشت سر هم جوابای اول و دوم و سوم میگه. ما هم همین کارو میکنیم، یعنی مثل ایشون شبهه ها رو اول نقل میکنیم، بعدن جواب ها. اولین شبهه‌ای که وارد کردن اینه که معاد جسمانی مستلزم اعاده معدومه. بیانشون به این صورته که بدن بعد از مفارقت نفس میمیره. میمیره یعنی دیگه از بدن بودن در میاد. درسته خاک میشه، معدوم محض نمیشه، ولی دیگه بدن نیست. پس بدن معدوم میشه، بدن به ماه و به بدن اون معدوم میشه. شما میگید همین بدن در آخرت میاد تا معاد جسمانی محقق بشه. ما به شما میگیم این بدنی که معدوم شد اگر 2 مرتبه بیاد لازم میاد که عاده بشه، و چون معدوم بوده لازم میاد که عاده معدوم بشه، و عاده معدوم در جای خودش باطل شده. خود شما هم قبول دارید که عاده معدوم باطله. پس معاده جسمانی چون محضور عاده معدوم رو دارد باطل است. من رأیم برگشت. اول اشکال اولو میخونم، بعد جوابشو میگم، بعد اشکال رو دوم، جوابش بعد اشکال سومش میشه. یعنی ترتیب صدر رو رعایت نمیکنم. حالا میخوام جواب این اشکال اولو بدیم. اشکال اولو گفت عاده معدوم. صدر یک بار به مبنای خودش توجه میکنه، یک بار به مبنای دیگران. در مبنای خودش میگه عاده معدوم نیست. انسان 2 بخش داره، یکی نفس یکی بدن. عاده معدوم نه درباره نفسش جاری میشه نه درباره بدنش. صدرا معتقد بود که این بدن دنیای ما که مادهش عنصره در قیامت نمیاد. صورت بدن میاد ولی ماده عنصری نمیاد. ماده ماده مثالیه. بنابراین ماده اعاده نمیشه. ماده معدوم شد ولی دیگه اعاده نمیشه. صورت هم معدوم نشده بود، یعنی بدن معدوم نشده بود که بخواد اعاده بشه، زیرا که صورت یعنی بدن به ما و بدنون که صورت حال در این ماده است از مراتب نفس بود و نفس مدون نمیشه. پس مراتبش این مرتبش هم که یکی از مراتبش مدون نمیشه، یعنی بدن مدون نمیشه، مادم که مدون شد اعاده نمیشه. بنابراین البته نفس هم همینطوره دیگه، در نفس بحثی نمی کنیم چون خود مستشکل در نفس اعاده مدون قائل نیست، منتقده که نفس باقی میمونه، منتقل میشه از داری به داری دیگه. بنابراین در نفس اصلا اشکال نداره، این کسی که داره اشکال میکنه معاد روحانی رو قبول داره. وقتی معاد روحانی رو قبول داره پس معلوم میشه درباره خود نفس اعاده معلومو نمیگه، اشکال نداره. درباره بدن اشکال داره، وقت بدن ماده داره صورت داره، صدرا میگه مادهش معلوم میشه اعاده داده نمیشه، اون صورتش هم که اصلا معلوم نمیشه که بعد بخواد اعاده پیدا کنه، چون صورت مرتبه از نفسه و چون نفس منتقل شده از داری به داری و معلوم نشده، این مرتبهش هم که صورت بدنه معلوم نشده. پس آنچه که هست در قیامت معلوم نشده، اونی هم که معلوم شده در قیامت نیست، یعنی ماده‌ای که معلوم شده در قیامت نمیاد، اونی هم که در قیامت موجوده معلوم نشده بوده، پس آدم معلوم اصلا نیست. این بر مبنای خودش داره جواب میده که ماده بدن رو معلوم میکنه و دیگه اعادش رو قائل نیست. اما بنابر نظر دیگران که ماده بدن رو معلوم میکنن و بعد قائل به اعاده میشن، باید جواب دیگری داد که صدر مترجم جواب دیگه نمیشه، به خاطر که خلاف مبنای خودش میگه در آنچه ما تقریر کردیم به مبنایی که ما گفتیم این اشکال وارد نمیشه، طبق مبنای خودش اشکال جواب میده، به مبنای دیگران کار نداره. ولی دیگران به مبنای خودشون جواب دادن، مثلا متکلمین جواب دادن گفتن که اینجا عاده معدوم نیست چون ماده بدن هم معدوم نشده، ماده بدن از کارایی بدنی افتاده، بعد که دوباره ترکیبش میکنند کارایی جدید پیدا میکنه. چیزی که معدوم شد همون بدن دنیایی بود، این دیگه اعاده نشد، بلکه از روی همون موادی که معدوم نشده بودن و باقی بودن بدن اخروی آفریده شد که ترکیبی از بین رفت و دیگه عاده نشد، ترکیب جدیدی روی این ماده آمد که ماده معدوم نشده بود. ماده‌ای که معدوم نشده بود ترکیبش معدوم شده بود، اون ماده‌ای که معدوم نشده بود دو مرتبه در ترکیب بعدی آمد، اون ترکیب هم که معدوم شده بود دیگه نیمد، پس عاده معدوم نشده. یکی اصلا معدوم نشده بود، یکی دیگه که معدوم شده بود عاده نشده بود. این هم دیگران جواب میدن. بعضی جواب ها میخورد دقیق تر شاید باشه که میگن اعاده معدوم اگر اعاده زمان رو هم در پی داشته باشد، یعنی با اعاده زمان باشد اون محاله و الا اعاده معدوم محال نیست. زمانی که این معدوم شده دنیا بوده، زمانی که الان داره متشبه میشه آخرته. این جدیدی همون قدیمی نیست، جدیدی اگر قدیمی بود و زمان قدیمی رو میداشت. اگر بخواهن همون بدن رو با همون زمانی که داشت اعاده کنن میشه اعاده مدون، اما اگر همون بدن رو اما نه در زمان قبل بلکه در همین زمان بخوان اعادهش کنن، اصلا اعاده نیست، بدنی بوده در زمانی حالا بدنی دیگریست در زمان دیگر، این مثل اونه نه همونه، چون زمانشون فرق کرده. اگه زمانشون یکی بود این هم بوده،
یعنی
اعاده مثل میشه، اعاده مثل میشه، اصلا اعاده دیگه اسمش نیست، تکبر مثل میشه. بعضی اینجوری جواب میدن که شاید این جواب جواب دقیقی باشه، شاید هم جواب دوم به همین برگرده.
ما حتی دارم اشکالات دیگه وارد میشه، باید جای خودش جواب بدن که اگر مثل وارد شده اون جزا و پاداش اینا بعد بدنی که مرتکب مثلا خلاف شده.
نه ماده همونه ها. ماده همونه، فقط زمان اعاده نشده. ماده و صورت و همه چی همون قبلیه. لذا عذاب هم اگه وارد میکنن، ثواب وارد میکنن، بر همون قبلی وارد میکنن. منتها زمان اعاده نشده. فقط زمانش اعاده نشده. و چون زمان اعاده نشده، اعاده معلوم صدق نمیکنه. مثل صدق میکنه. حالا هر کی هر جوابی دلش میخواد، صدرا جواب برانه خودش میده، اونام جواب میدن. الهی حال نعاده مدون لازم نمیاد، حالا یا با اون جواب یا با این جواب. من حالا این عبارت رو بخونم، اشکال اول رو بگم با جوابش رو. صفحه 270 سطر نهم. الاشراق الخامس فی دفع شبهت الجاهدین. احتمال داره شبه باشه، چون شیشتا رو شبهه نمیگن، شبه میگن. ولی خب کتاب ما شبهه داره، اگه کسی بخواد اصلاحش کنه به شبه اشکالی نداره. فی دفع شبه الجاهدین للمعاد الجسمانی. للمعاد الجسمانی متعلق به جاهدینه، یعنی کسانی که منکر معاد جسمانی هن شبهی دارن، ما میخوام شبهشون رو دفع کنیم. الا اول منها یکی از اون شبه اینی که یلزم عادت المعدوم کما مرن. بعد در پایین همین صفحه میگه به انسانی، یعنی بل جواب انسانی. نه بل جواب پایین صفحه، نه در سه سطح به پایین صفحه میگه بل جواب ان الاول. جواب از اشکال اول به این است که لیس فی ما قررناه فی المعاد اعادت و معدومه من جهت ما هو و معدومون بینه، بل هو تجدد احوال لامر باقی. در آنچه که ما مقرر کردیم و تبیین کردیم در معاد، اصلا اعاده معدوم اتفاق نمیافته، که در مبنای خودش داره میگه. در مبنای ما که تقریرش کردیم و تبیینش کردیم در باب معاد، اصلا اعاده معدوم اتفاق نمیافته. بیان ایشون اینه که یه امری داریم که باقی است و اون نفسه، که در دنیا هم بوده و در آخرت هم هست، در این بین هم از بین نرفته، همچنان باقی و مستمره. این حالت عوض کرده، حالت براش متجدد شده. حالت دنیایی داشته، حالا حالت اخروی داره. حالتش هم مثلا قبلا همراه بوده با بدن عنصری، حالا همراه شده با بدن مثالی، حالتش عوض شده. این چنین نیستش که خودش معدوم بشه، دو مرتبه اعاده بشه، بلکه خودش باقیه، حالتش متجدده. و تجدد حالت اعاده معدوم نیست، چون تجدده. تجدد یعنی جدیدن یه حالتی غیر از حالت قدیم. ولی جواب اول اینه که لیسه در بیان ما اعاده معدوم من جهت ما هو و معدومون بینه، یعنی همونی که اینن همون بینه، یعنی همون همونی که معدوم شده عاده نمیشه. اون حالتی که معدوم شده دو مرتبه عاده نمیشه. اون عنصری که رفته دیگه عاده نمیشه. اونی که آمده مثاله، وجود مثالی ماده است، نه ماده مثالی است. اشتباه گفتم وجود مثالی، ماده مثالیه، نه ماده عنصری. پس همانی که معدوم شده اعاده نشده. بل هو تجدد احوال لامر باقین. هو یعنی این معاد تجدد احوال است برای امری که باقی مونده. امر باقی نفسه و این امر از بین نرفته که بخواد اعاده بشه، حالتی داشته، اون حالت از بین رفته و دو مرتبه بر نگشته، بلکه تجدد شده. تجدد یعنی حالت جدید، یه حالت جدید پیش آمده. همراهی این نفس با بدن عنصری بود، حالا همراهی نفس با بدن مثالی است. این دو حالته، اون حالت رفته، حالت رو دوم آمده.
البته در معاد دیگه بدن عنصری که نیست، بدن مثالی که نیست،
بدن مثالی اخروی. بله، بدن مثالی اخروی در معاد هست، بدن مثالی برزخی در برزخ هست. هر دو رو صدر مثالی میگیره. در سبیل رشاد مرحوم عاقلی حکیم وقتی وارد بحث میشه، میدونید که سبیل رشاد حاشیه بر اسفاره، حاشیه بر اسفاره، ولی حاشیه بر این قسمت از اسفار رو که یعنی معاد جسمانیه، چون حاشیه طولانی شده، مرحوم عاقلی اینو جداش کرده، به صورت یه رساله درش آورده، ولی در واقع حاشیه بر اسفار بوده. بعضی جاها میگه مصنف اینطور گفته، تا تو رساله میگه مصنف اینطور گفته، پیداست داره آشی میزنه. خودشم اول میگه، میگه آشی و اسفاره، بعدم چون مفصل شده رسالش کردن. در همون اول ورودش میگه صدرا بدن اخروی رو بدن مثالی میدونه و این درست نیست، بعد وارد بحث میشه که نسبت میده به صدرا که بدن اخروی رو بدن مثالی میدونه، منتها مثالی مناسب با آخرت، نه مثالی مناسب با برزخ. این دو دوام فرق میکنه. خب اما دومین اشکالی که منکرین کردن، دومین اشکال اینه که مفسده تناسخ لازم میاد. من تناسخ باید توضیح بدم یه مختصری. بعد تا روشن بشه چرا میگه مفسده تناسخ لازم میاد، نمیگه خود تناسخ. انتقال، میخوام تناسخ رو توضیح بدم، انتقال نفسی که از بدنی مفارقت کرده به بدنی که تازه متکون شده و متولد شده، میشه تناسخ. البته تناسخ اقسام متعددی داره، یکیش اینه که انتقال نفس انسانی از بدن انسانی به بدن دیگر انسانی. مثلا این پیر شده، نفس ازش جدا شده، تعلق میره به بدن مولود یا مولود دیگر، مولودی متولد میشود با نفسی که از یک بدن دیگری جدا شده. این تناسخه. تناسخ یعنی انتقال نفس انسان از بدن انسان به بدن انسان دیگر که انسان دیگر تازه متولد شده. البته عرض کردم اقسام دیگه هم داره، فقط من این قسم رو توضیح میدم چون این مورد بحث ماست. معترض میگه که در ماده جسمانی هم همین اتفاق میفته، بدن این انسان بعد از مفارقت نفس معدوم شد، بعد دو مرتبه یه بدن تکون پیدا میکنه، البته بدن دیگر نیست، همون بدنه، همون بدنی است که قبلا بود، بدن مولود جدید نیست، چنانچه در تناسخ میگفتیم بدن خود همین شخصی است که نفس از مفارقت کرده و نفس از اون بدن که قبلا بوده منتقل میشه به این بدن که جدیدا متکون شده. انتقال نفس از بدن به بدن میشه تناسخ. منتها اگر انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر باشه میشه تناسخ، اگر انتقال از همین بدن به خود این بدن باشه نمیشه تناسخ، ولی مشتمل بر محضور تناسخ هست. الان روشن شد که چرا ایشون میگه مفسده تناسخ لازم میاد، نمیگه خود تناسخ، چون خود تناسخ در صورتی لازم میاد که نفس از بدنی به بدن دیگر منتقل شود، یعنی به بدن شخص دیگر. و در باب معادی جسمانی نفس از بدن دنیایی به بدن اخروی که همون بدن دنیایی است منتقل میشه، نه به بدن انسانی دیگر، به همون بدن همون انسان منتقل میشه. این تناسخ نیست، ولی محضور تناسخ داره. محضور تناسخ متعدده، من به دو تاش اشاره میکنم. یکی این که لازم میاد یک نفس دو بدن، یک بدن دو نفس داشته باشد، لازم میاد یک بدن دو نفس داشته باشه. این مولودی که میخواد متولد بشه بعد از این که ترکیب پیدا میکنه قابل میشه که خداوند بهش نفس حفاظه کنه و خدا هم که بخیل نیست نفس حفاظه میکنه. خب نفس تازهی به این بدن مولود اعطا میشه، عطا میشه و حفاظه میشه. بعد شما میگید نفس مستنسخه هم که همون نفسیست که از بدن یک نفر دیگه مفارقت کرده، اونم تعلق میگیره به این بدن مولود. خب الان بدن مولود یه نفسی رو داره که تقاضای اصلیشه و خدا هم بر حسب این که بخیل نبوده بهش حفاظه کرده، یه نفس جدید هم داره که از اون بدن قدیم دیگری منتقل شده، الان میشه صاحب دو نفس. و یک بدن صاحب دولت باشد محضور داره، لازم یه دیگه انسان خودش رو دو تا انسان ببینه که این بازور بطلن. این یک محضور که در ماننفی هم لازم میاد. در ماننفی هم وقتی خداوند این بدن جدید رو تکون میده برای عالم آخرت، خب این بدن تقاضای نفس میکنه، خدا هم که بخیل نیست نفس رو بهش میده، نفس قبلیش هم که میاد میشه دو تا نفس. این یه محضور. محضور دوم اینی که در تناسخ لازم میاد شیعی از فعلیت به قوه برگرده. مثلا این انسانی که سالها زندگی کرده و نفسش به درجه در بعضی مسائل به درجه فعلیت رسیده، در بعضی امور، در بعضی اعمال، در بعضی علوم به درجه فعلیت رسیده، حالا منتقل بشه به بدن مولودی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی تمام اون علم هایی که بالفعل کسب کرده بره، تمام اعمال و ملکاتی که به دست آورده هم از بین بره، تازه این نفس بشه نسبت به اعمال و نسبت به علوم بشه به قوه، از اون فعلیت بیاد خارج بشه به سمت قوه. این شدنی نیست. ممکنه شیعه از قوه به فعلیت بیاد، ولی شیعه از فعلیت به قوه بیاد محاله. و در تناسخ لازم میشه شیعه ای که بالفعل شده یا نفسی که بالفعل شده بره تو بدن مولود و بشه بالقوه، یعنی از فعلیت به قوه خارج بشه، که این باطل. این محضور در بحث ما پیش میاد، مگر اینکه در بحث ما بگیم همون نفس کاملی که از بدن مفارقت کرده، همون رو خداوند به این بدن جدیدی که میخواد وارد آخرت بشه میده. اگه اینو بگیم این محضور دوم لازم نمیاد، ولی محضور اول هست، کافیه یه محضور هم باشه کافیه. پس بالاخره مفسده تناسخ تو اینجا حاصله، مفسده تناسخ حاصله. و ثانی انه و یلزم مفسده تو تناسخ. شبه دومش اینه که در معادی جسمانی مفسده تناسخ لازم میاد، اگرچه خود تناسخ لازم نیاد.
مفاسدش قبلا تو بحث تناسخ بیان شد
دیگه. بله دیگه، مباحث در بحث تناسخ گفته شد. و عن ثانی حالا جواب میخواد بده، صدر میخواد از ثانی جواب بده. طبق مبنی خودش جواب میده. من اول طبق مبنی دیگران جواب بدم، در ضمنی که داشتم اشکال رو مطرح میکردم جواب دادم که خروج من الفعل الى القوه نیست، یعنی نفسی رو که از اون بدن مفارقت کرده بدون این که از اعمالش، از علومش، از مکتسباتش پاکش کنند به این بدن اخروی منتقلش میکنند، چون میخواد سبب اعمالش رو و یا عقاب اعمالش رو به دست بیاره. اگر نفس رو پاکش کنن دیگه چیزی برای ثواب و عقاب باقی نمیمونه، این نفس باید همون جوری که بوده بیاد تو آخرت تا ثواب و عقاب نصیبش بشه. پس نفس پاکش نمیشه، با همون فعلیتی که داره منتقلش میکنه، بنابراین از فعلیت به قوه نمیاد. اینو در ضمن توضیح شبه بیان کردم، معلوم شد که مفسده این مفسده تناسخ لازم نمیاد، اون مفسده اولم لازم نمیاد. این بدن جدیدی که خداوند متکون کرده بدن مولود که نیست، همون بدن قدیمه، همون مواد قدیمه. خب نفسی که بهش دلان بیره همون نفس قدیمه، اصلا تقاضای نفسی جدید نداره که بخواد یه نفسی جدید بهش تعلق بگیره، بعدم نفس قدیم تعلق بگیره بشه دو نفسه. فقط یه نفس تعلق بگیره با اون نفس قدیمه، چرا؟ چون بدن بدن قدیمه، فقط ترکیب قدیمیست. الا این بدن مادهش که همون مادهش که قبلا بوده و نفس هم همون نفس قبلیه، فقط ترکیب عوض شده، ترکیب بدن، ترکیبی که در دنیا داشت از میرفت یه ترکیب جدید بهش دادن، حالا نفس رو منتقل کردن به این ترکیب جدید. دو تا نفس لازم نمیاد، چون ترکیب جدید نفس خودش رو میخواد، زیری که مادهش ماده قبلی بوده نفسش هم میشه نفس قبلی، پس دو تا نفس لازم نمیاد. این جوابش که دیگران میدن، ولی جوابی که صدر رو میده ملاحظه کنید طبق مبنای خودشه. صدر رو معتقده که در آخرت ما با بدن مثالی محشور میشیم، بدن مثالی اخروی. البته بدن مثالی رو هم توضیح دادیم، عبارت بود از این که عبارت بود از بدنی که خداوند در ابتدا بالقوه در وجود ما میذاره. توضیح دادیم که خداوند وقتی که این بدن عنصری رو برای وجود دنیایی ما و زندگی ما در دنیا میسازه، دو تا بدن دیگر رو در این بدن ما به عنوان دو بدن باطنی قرار میده، که بدن عنصری ما میشه ظاهری، اون دو تا میشن باطنی. اون دو بدن باطنی که یکی مثال برزخی است یکی مثال اخروی، هر دو بالقوه هستند و به ما گفته میشود که این دو بدن رو بالفعل کنید. وقتی نفس ما شروع میکنه به عمل کردن و یا کسب علم کردن و با این عمل و علم اون بدن مثالی و اخروی رو بالفعل میکنه. حالا ما به بدن مثالی برزخی کار نداریم، بدن مثالی اخروی رو داریم میگیم. این بدن تابع نفسه، نفس رو ساخته، نفس رو بالفعل کرده، پس تابع نفسه. بنابراین نفس با بدنی که تابعشه میاد تو آخرت، نه اینکه نفس از بدنی جدا شود و به بدن دیگر منتقل شود. انتقال نیست، انتقال نفس از بدن به بدن دیگر نیست، به همراه آوردن بدنی است که قبلا هم همراه بوده و ترک کردن بدنی است که قبلا همراه بوده. بدن عنصری رو که قبلا همراه بوده ترک میکنه، بدن مثالی اخروی رو که قبلا همراه بوده به خودش میاره. این در واقع انتقال نفس از بدن به بدن دیگر نشده تا واقع تناسخ بشه. در تناسخ انتقال نفس از بدن به بدن دیگر رو داریم و در اینجا انتقال نفس از بدن به بدن دیگر نیست، بلکه از دست دادن یک بدنی که قبلا همراه بوده و همراه آوردن بدنی است که از قبل بالقوه همراه بوده و بالفعل شده و به تعبیر ایشون تابع نفسه، تابع نفسه و با نفس داره میاد.
این در واقع منتقل میشه از یک لازمه خودش به لازمه دیگه، یعنی هم بدنش بدن
اصلا صدق انتقال هم نمی کنه،
چون ایشون بعد صدق انتقال تعبیر میکنه.
حالا اگر تعبیر میکنه واقعا صدق انتقال نمی کنه. ببینید بدنی که الان ظاهره، این بدن ظاهری رو مثل یک غلافی که مثلا بر شمشیر باشه میکشه میندازه بیرون،
یه غلاف دیگه میاد،
اون غلاف بعدی که بدن مثالی برزخیه آشکار میشه و اون میشه ظاهر، اون که حالا باطن بود میشه ظاهر. دو مرتبه اون غلاف دوم میکشه، غلاف سوم که بدن مثالی اخرویه ظاهر میشه. اصلا نفس منتقل نمیشه، نفس از اول به این سه تا تعلق داشته، تعلقشو به اولی قطع میکنه، دو مرتبه تعلقشو به دومی قطع میکنه، تعلق به سومی که بوده حالا باقی میمونه. اصلا انتقالی نیست. اگر حالا تعبیر به انتقالم گاهی میشه، حالا یه تسامحه یا برای بعضی اغراض، ولی در واقع انتقالی نیست.
خب فرمودید همون ظهور صفحه 232 ایشون ابتدا تعبیر به انتقال میکنه، بعد میگه فیظهر فی الاخره،
صفحه 232
بله، اونجا در اقسام تناسخ رو که بیان میکنه، بعد میگه این تناسخ درسته و قبولم میکنه، تناسخ به این معنا رو در واقع.
در صفحه 232 سطح چندون؟
سطح چهارون و ثانی ها،
سطح چهارون میگه و ثانی ها انتقال نفس من هازل بدن الى بدن اخروی مناسب صفات و اخلاق هل مکتسبه فی دنیا فیز حرف الاخره به صورت مغلبت. بله یه اصلا انتقال هم تعبیر میکنه نه. ولی بعد در تفریحش میگه فیز حرف الاخره به صورت مغلبت علیه ها صفاتو، همون بیانی که باطن و ظاهر اینا شرط شدن، بدن ظاهری میره کنار باطنی ظاهر میشه، دو مرتبه اون ظاهری جدید میره کنار باطنی ظاهر میشه که باطنی شمی بدن اخرویه. ولی اونجا اگرچه تعبیر به انتقال کرده در صفحه 232 سطح 4 اگرچه تعبیر به انتقال کرده، ولی تعبیر به ظهورم کرده. و انسانی یعنی جوابی که از اشکال دوم منکرین معاد جسمانی میدیم اینه که بدن اخروی موجود است در قیامت به تبعیت نفس و بیانی که عرض کردن لا انها مادتون مستعدتون، نه بدن اخروی یه ماده مستعدی باشد که نفس بهش افاضه شود. آخه بدن مولود اینطوریه دیگه، بدن مولود خداوند اول عناصر جمع میکنه به صورت نطفه در میاد، بعد علقه و مزغه میشه، در یه زمانی این بدن مناسب میشه که نفس بهش تعلق بگیره، مستعد میشه که برش نفس افاضه بشه، خدا هم نفس افاضه میکنه. این اتفاق در قیامت نمیفته که یه بدنی ساخته بشه مستعد بشه بعدن خدا بهش نفس
فاسد غیر بدن اول،
غیر بدن اول، بلکه بدن اول که یعنی ماده بدن اول از بین رفته، بدن دوم هم که همراه نفس هست. اینطور نیست یه ماده مستعدی باشد که بهش نفس افاضه بشه، بلکه همراه نفس هست. لا انها مادتون مستعدتون که افاضه شود بر این ماده صورتش که همون نفسه. و معلوم فرق بین این دو مطلب، بین این که نفس، بین این که بدن تابع نفس باشد یا بدنی باشد بدن نفس بهش افاضه شود، واضحه که فرقه. در قیامت بدن تابع نفسه، در دنیا بدنی آماده میشه تا نفس بهش تعلق بگیره. حالا اگر در آخرت هم بدنی آماده میشد که نفس بهش تعلق بگیره، صدق میکرد که نفس از بدنی به بدن دیگه منتقل شد، تناسخ رخ میداد. اما چون این چنین نیست دیگه تناسخی نیست. وقد مر الفرق بین الوجهین، صفحه 232، بله شاید اونجا بحثش بودش، من الان اونجا یادم نیست. ولا تناسخ الا فی الوجه الاخیر، تناسخ هم در وجه اخیره که ماده مستعدی باشه و بدنی صورتی افاضه شود، اینجا تناسخه. ولی اگر ماده یا مثلا بدنی همراه نفس باشد و با نفس از داری به داری دیگه منتقل بشه، این اسمش تناسخ نمیزنن. اون چه اتفاق میفتد چیزیست که اسمش تناسخ نیست. صدر هم تو کتاب چکشن این در جواب اصلا تناسخ منکر میشه، میگه اصلا اینجا تناسخی نیست که بخواد مسئله تناسخ پیش بیاد. نه تناسخ هست نه مسئله تناسخ. خب اشکال دوم منکرین گفته شد، جوابش هم داده شد. حالا اشکال سوم، اشکال سوم اینه که در دنیا خداوند نفس را آفرید و بدن بهش عطا کرد، برای اینکه این نفس از این بدن به عنوان یک مرکب استفاده کنه و به اون کمالاتی که از طریق ماده میتونه برسه برسه. خب پس غرضی بود، فایده‌ای در دنیا بر خلقت بدن مترتب بود. به خاطر اون فایده خب خداوند این بدن را آفرید و در اختیار نفس قرار داد. حالا میپرسیم در آخرت اگر این بدن رو خدا اعاده بده، یعنی بخواد بدنی به نفس عطا کنه که همون بدن قبلیشه، این آیا با غرضی اعاده داده میشود یا بدون غرض اعاده داده میشود؟ بالاخره یکی از این دوتا است دیگه، امر دایره به این نقیزه این کردیم، یا غرضی هست یا غرضی نیست. اگر غرض باشد، غرض عایده به خداست یا غرض عایده به عبده؟ این سه تا حالت، از این سه تا حالت هم بیرون نیست. یا این اعاده بدون غرض داره انجام میشه، یا این اعاده با غرضی که راجع به خداست داره انجام میشه، یا این اعاده با غرضی که راجع به عبده داره انجام میشه. غرض راجع به عبدم یا اذیت کردن عبده یا استفاده رسوندن به عبده. خدا اعاده میکند عبد رو تا آزارش دهد در قیامت، یا اعاده میکند تا نعمتش دهد. این احتمالات در بین هست. ما اگه این احتمالات رو رسیدگی کنیم و همه رو رد کنیم، نتیجه میگیریم که پس اعادهی صورت نمیگیره، چون اگر اعاده بخواد صورت بگیره در یکی از این احتمالاته، همراه یکی از این احتمالاته. اگر همه احتمالات باطل شد، اعاده باطل میشه. ما شروع میکنیم به باطل کردن احتمالات. اما احتمال اول که بی‌غرض از کار انجام بشه، کاری که بی‌غرض انجام بشه عبثه و خداوند منزه از این است که کار عبث انجام دهد، پس اعاده نمی کند. اگر غرضی برای اعاده مترتب نیست، خداوند اعاده نمی کند. فرض دوم اینه که غرضی وجود داشته باشد برای اعاده، ولی این غرض عایده به خدا باشه، این خدا بخواد منفعتی ببره از این کار، غرضش حاصل به خودش میشه. یعنی میگه من اعاده میکنم تا استفاده ببرم، اینم که واضحه باطله، چه خداوند میخواد از بندگانش استفاده ببره. هرگز ممکن نیست که خدایی که کامل است و مفید است بیاد از اونی که مستفید است استفاده ببرد. این شدنی نیست، این فرض هم باطل شد. که غرض راجع به خدا باشه، یعنی منفعت خدا در پیش باشه، در نظر باشه. فرض سوم اینه که غرض راجع به عبد باشه، که خداوند اعاده میکند این عبد رو تا یه چیزی برای عبد حاصل بشه، وقت سوال میشه اون چیز چیه، عقابه یا ثوابه؟ خدا این عبد زن بدنش رو عاده میکنه تا اذیتش کنه، یا بدنش رو عاده میکنه تا بهش نعمت بده؟ اگر بگید میخواد اذیتش کنه، که خب واضحه که خداوند به خاطر اینکه عادله، به خاطر اینکه رحیمه، هیچ وقت اقدام به اذیت کردن کسی نمیکنه. مگر خود شخص خودش رو در معرض اذیت قرار بده که اون قهری واقع میشه. البته اینو مستشهل نمیگه، این تو جواب باید بیاد، من اینجا عجله کردم گفتم. پس شأن خداوند این نیست که کسی رو اذیت کنه. بنابراین این غرض که بگیم اعاده میکند بدن رو به خاطر غرضی که عاید به عبد است و اون غرض اذیت شدن عبده، این که منتفیست. میام سراغ اون یکی دیگه که آخرین احتمال ماست، که خداوند این بدن رو اعاده میکنه لغرضن و اون غرض راجع به عبده، و اون غرض راجع به عبد هم اینه که به این عبد نعمت بده. خب نعمت دو قسمه، نعمت نفسانی داریم، نعمت جسمانی داریم. اگر نفسش عاده بده نعمت نفسانی بهش میده، جسم رو بخواد عاده بده که نعمت نفسانی نمیشه به جسم داد، به جسم باید نعمت جسمانی بده. پس لذت‌های جسمانی نصیب جسم میشه، نه لذت‌های روحانی. لذت‌های روحانی مال نفسه که در معاد روحانی اتفاق میفته. ما هم که منکر معاد جسمانی هستیم، این مستشکل داره میگه، ما هم که منکر معاد جسمانی هستیم، معاد روحانی رو قبول داریم و اون فوایدی که یا لذت‌هایی که نصیب نفس میشه همه رو قبول داریم. الان بحث ما در اعاده بدن است که لذت‌های بدنی رو به همراه داره. خب پس باید این لذت‌های بدنی وضعش چگونه است؟ می‌فرماد که لذت بدنی در جاش ثابت شده که رفع آلامه، یعنی اول بدن یه مشکلی پیدا می‌کنه، مثلا گرسنه نمیشه، بعد ما سیرش می‌کنیم، این از سیر شدن لذت می‌بره که اون چون الم گرسنگی ازش گرفته میشه، یا تشنه میشه سیراب میشه. تشنه شدن المی است که بر او وارد شده، سیرابی رفع این الم میکنه. همچنین بقیه چیزا، شما هر لذت جسمانی رو که ملاحظه کنید در واقع رفع یک الم جسمانیه. خب حالا اگر خدا بخواد لذت جسمانی به این عبد در قیامت بده، باید اول برش الم جسمانی وارد کنه، بعدن این الم جسمانی رو رفع کنه تا لذت جسمانی حاصل بشه. و بازم شأن خدا بالاتر از این است که الم جسمانی برای عبدی وارد کنه. بنابراین این که بگویید غرض خدا از اعاده این جسم نعمت هست، لذت هست، اینم درست در نعمت. بله لذت اشکالی نداره، ولی چون مسبوق به علم هست اشکال پیدا میکنه. پس اینطور شد، اعاده لال غرض نیست، اعاده لغرض راجع این الالله نیست، اعاده لغرض راجع این الالعبد نیست. چه قرض راجع الالعبد بخواد عقاب باشه، چه بخواد ثواب و لذت باشه. خب اعاده بدون این ستام که نمیشه، یا لال قرضن یا لقرضن آیدن الالله یا لقرضن آیدن الالعبد، هیچ کدام از اینا که نشد، پس باید بگیم اصلا اعاده نمیشه، اعاده حاصل نیست. اینم اشکال سومیست که بر معاد جسمانی یعنی اعاده جسم وارد کردن. و ثالث ان الاعاده لال غرزن عوضون لا یلیق و لکیم. اگر اعاده بدن در آخرت بدون غرز باشه، این کار یعنی این اعاده عوض است و لایق به حکیم نیست. اگر بگوید لغرزن هست، وقت از شما میپرسیم ول غرز این کان آیدن الیه، یعنی الالله تعالی، کان نقصن. اگر غرض باشد و این غرض عایده به خدا بشود، نقص برای خداست که خدا بخواد فایده ای رو به دست بیاره برای خودش، این نقصه که یجب تنزیه خدا از این نقص، و باید گفتش که غرضی برای خدا نیست. و این کان این غرض، یعنی اگر غرضی برای عایده باشه و این غرض عایده به خدا نباشه، بلکه کان عایدن الالعبد، عاید به عبد باشه، یعنی قرضی باشه که مربوط به عبده، این قرض دو قسمه، یا ایلام عبده یعنی رنج دادنش، یا ایصال لذت هست به عبد. فهوه این قرض اگر ایلام عبد باشه، یعنی اذیت کردن عبد و رنج دادن عبد و دردمند کردن عبد باشه، فهوه غیر لایق بالحکیم العاقل، به خداوندی که حکیم است عاقل لایق نیست که این کار انجام بده. حکیم است هر چیزی رو به جای خود می نهد، عاقل است میداند که این رنج است یا این مثلا لذت است، و چون حکیم است هر چیزی رو به جای خود می نهد، هیچ وقت هم رنج رو بر موجودی که مستحق رنج نیست وارد نمی کنه. و این کانه، ولی اگر اون قرض ایصال لذت باشد الهی، یعنی به این عبد لذات علل خصوص حسیاتش، که الان بحثمون در حسیاته، چون نفسانی ها مال مواد روحانی هست، در مواد جسمانی لذت جسمانی مطرحه، یعنی لذت حسی مطرحه، پس لذات به خصوص حسیاتش دفع عالمه، نوشته دفع عالم، ولی من گمان میکنم رفع عالم درسته، چون دفع یعنی جلوگیری از درد، لذت جلوگیری از درد نیست، لذت پاک کردن درده، رفع درده، نه دفع درده.
توضیح هم که خودش
میده رفع منه، توضیح هم که خودش میده رفع منه. کما به ینال علما و الاتبا فی کتبهم، اتبا و علما همه گفتن لذت دفع علمه، رفع علمه، الان خصوص حسیاش. البته این که میگه الان خصوص حسیاتش معلوم میشه در نفسیات هم گاهی لذت دفع علمه هست، مثلا فرض کنید که آدم یه مطلب یادش رفته، میخواد یادش بیاد، هی فکر میکنه، خب رنج میبره دیگه، فکر میکنه یادش نمیاد، بعد یه دفعه یادش میاد، این یه دفعه یادش اومده خیلی لذت داره، اما لذتیست که مسبوق به اون علمه. یا مثلا فرض کنید که یه مطلبی دیده قصه میخوره، یه امری برش اتفاق افتاده قصه میخوره، بعد جبران میشه خوشحال میشه، یه قصه خوردن خوشحال شدن، قصه خوردن رنج نفسانی، خوشحال شدن لذت نفسانی. در این جهان میبینید که لذت ها ولو نفسانی هن ولی مسبوق به علم هن، ولی در حسیاتش حتما همینطوره، در لذت حسی حتما مسبوق به علم هست، ولی لذت نفسی رو اگر نگیم مسبوق به علم هست، دیگه لذت های حسی حتما مسبوق به علم هست. فیلزم، اگر لذت حسی مسبوق به علم هست، لازم میاد که ان یولمهو، یعنی خداوند دردمند کند این عبد رو اولا، تا یوسل الیه لذت حسیه، تا به این عبد لذت حسیه برساند، اول باید دردمندش بکنه تا بعدا بهش لذت حسیه برساند. بعد سوال میکنه، سوال انکاری، استفهام انکاری، آیا لایق است این کار به حکیم؟ لایق است که اول عبد رو دردمند کند بعد بهش لذت بدهد؟ مثل کسی که قطع میکند عضو دیگری رو، بعد بر اون عضو مرهم میگذارد تا اون دیگری از مرهم لذت ببره. بله این لذت هست، منتها در خدا، خداوند اینجا این کاری انجام نمیده نسبت به عباد. اینم اشکال سوم این گروه. حالا وارد جوابش میشیم. در جواب صدر رو به یه مقدمه اشاره میکنه، بعدن وارد جواب میشه. من این مقدمه رو توضیح میدم، بعد از رو میخونم، بعد از ذکر مقدمه جواب رو شروع میکنم. مقدمه اینه که ما در مباحث غایات بین غرض غایت ضروری فرق گذاشتیم، این مطلب اول. مطلب دوم که در مقدمه ذکر میشه اینه که هر حرکت طبیعی غرض و غایت طبیعی دارد، هر عملی هم جزا و لازمی دارد. این دو مطلب هم باید توضیح بدم، این دو مطلب توی مقدمه آمده. بعدیشون بعد از این دو مقدمه شروع میکنه به جواب، که به جواب بعدا نرز میکنه میشد. غرض و غایت با هم فرق دارند. گفته میشود که ذاتن بینشون فرق نیست، ولی به لحاظ بینشون فرق هست. گاهی ما غرض و غایت رو یکی میگیریم، چون ذاتشون یکیه، تفاوت اعتباری دارن، تفاوت لحاظی دارن، تفاوت ذاتی ندارن، لذا گاهی یکی قرارشون میدیم. در همین جواب ان سالس خط دوم توجه کنید، و ان لکل حرکت طبیعی غرضا و غایتا طبیعتا، که غرض و غایت رو علامه عطف میگیریم، پیداش یکی قرارشون داده. اما در بالا میگه فرق بین معانی غرض و غایت، هم فرق و مطرح میکنه هم با عطف به تساوی اشاره میکنه و واقعا هم همینطوره. غرض و غایت به لحاظ ذات مساویان، به لحاظ اعتبار اختلاف دارن. در صفحه 77 همین کتاب، یعنی در اشراق پنجم، در اشراق پنجم از شاهد چهارم از مشهد اول که میشست به کتاب ما صفحه 77
در بحث علت و معلول،
بله در پایان صفحه 77 در دو خط به آخر صفحه مونده میگه حتی انتهت الی صورت اخیره که هیه، یعنی این صورت اخیره، قایتون به وچن و صورتون به وچن آخر، بر صورت اطلاق قایت میکنه که دیگه بر صورت اطلاق غرض نمیشه، اطلاق قایت میشه، اطلاق غرض نمیشه. این تفاوت بین صورت و غرض. بعد میگه ول قایتو ایزن فاعلون من جهتن و غرضون من جهتن، قایت رو فاعل میگیره من جهتن، این با اعتباری، غرض میگیره با اعتبار دیگه. قایت اگر تصور شود محرک فاعل است به سمت فعل، به همین جهت خود قایت رو میشه فاعل گرفت، چون فاعلیت فاعل رو بالفعل میکند. فاعل فاعل بالقوه است، وقتی که این غرض رو، وقتی که این قایت رو تصور میکنه فاعل بالفعل میشه، یعنی اقدام میکنه و فعل انجام میده. پس قایت محرک فاعلیت است، محرک فاعل است به سمت فعل یا به سمت فاعلیت. بنابراین خود قایت میشه فاعل، چون فاعل الفاعل است، محرک الفاعل است، میشه فاعل. پس قایت من جهت فاعل است. من جهت دیگر غرض است، چون مترتب میشود بر فعل، بعد از اینکه فاعل فعل انجام میدهد همون قایت بر فعل مترتب میشه، همون فایده بر فعل مترتب میشه و بهش گفته میشه و از غرض، یعنی هدفی که ما به خاطر اون هدف شروع کرده بودیم کار رو.
اینجا یکی دو تا نداره،
بله
اینجا در واقع
اینجا قایت و غرض یکیان، اختلاف به اعتبار دارن. یعنی به اعتبار اینکه این امر واحد محرک فاعله بهش میگیم قایت، به اعتبار اینکه مترتب بر فعلی است که از اون فاعل صادر شده بهش میگیم غرض. پس فرق اعتباری دارن، فرق واقعی ندارن، فرق ذاتی ندارن. خب تا با این بیان روشن شد که قایت رو میشه متفاوت گرفت از غرض اون وقتی که قایت رو بر صورت اطلاق میکنی و میشه با غرض ذاتن یکی گرفت و اعتباراً مختلف. البته اونجا این که من گفتم قایت رو با غرض میشه متفاوت گرفت، اونجا میشه واحد بگیرید، چون صورت شی هدف از خلقت شی، یعنی شی رو می‌سازن به خاطر صورتش، چون حقیقت شی به صورتش، به مادهش که نیست، بله. پس هدف ساختن این شی و غرض ساختن این شی همون صورتشه که اسمش قایته. پس صورت رو قایت هم میگیم، غرض هم به این اعتبار میتونیم بگیم. اینجا هم روشن شد که غرض و قایت بازی یکی شدن، فرقشون به اعتبار شد. یعنی همون حرفی که اول زدم که غرض و قایت ذاتن یکی هستن ولی اعتباراً متفاوت، اما ضروری. قرار شد که در مطلب اول فرق بذاریم بین غرض و غایت و ضروری. غایت و غرض رسیدگی شدن، حالا میخوام ضروری رو بیان کنم. ضروری امری است که بدون دخالت ما بر یه فعلی مترتب میشه، لازم اون فعله و نسبت به اون فعل ضرورت داره، چه من قصد بکنم چه نکنم اون حاصل میشه. مثلا فرض کنیم آدمی که پر میخوره بعد دلش درد میگیره، این دل دردی غرض این آدم پرخور نیست، غایت این آدم پرخور نیست، ولی ضروری هست. یعنی یه چیزی که قهرن اتفاق خواهد افتاد، چه قصد بکند اولا چه قصد نکند. چه قرضش و هدفش باشه چه نباشه، هیچ کنم لازم نیست. چرا؟ چون این امری ضروری که در پی این فعل به ضروره خواهد آمد و ضروری هم روشن شد.
نظیر شروری که گاهی اوقات در خلقت عالم ماده مطرح،
من نظیر شروری که در خلقت عالم مطرح میشه به قول شما، نظیر همین دلدردی که بر اثر پرخوری میاد به مثالی که من زدم که این مثال در نمت هفتم اشارات مال ابن سیناست، خود ابن سینا در بحث عذاب همین بحث همین مثالو میزنه. یا مثالای دیگه برای ضروری موارد فراوان داریم. این مطلب اولی بود که در مقدمه این جواب میاد که عرض کردم فرق بین قرض و غایت و ضروری است. فرق بین معانی ها، نه بین الفاظ. الفاظ که مسلم با هم فرق دارن، ظاهر فرقشون بین معانی این سه لفظ فرقی که فرقشون بیان شد. مطلب دوم اینه که هر کاری که هر حرکت طبیعی و حرکت های ارادی و قصری، فعلا کاری نداریم، حرکت به سه قسم طبیعی و ارادی و قصری تقسیم میشه. ما الان به قصری و ارادی کار نداریم، فقط به طبیعی کار داریم. هر حرکت طبیعی غرض و غایت طبیعی داره، یعنی دیگه قصد لازم نیست، داریم یه جوری غایت و غرض طبیعی رو ملحق میکنیم به همون ضروری. یعنی وقتی این حرکت طبیعی انجام گرفت، در پیش بالاخره یه غایتی خواهد آمد که ما بشنیم اون غایت طبیعی. باز با تعبیری دیگه خود سطر میگه اگر عملی کردی، این عمل لازمی دارد که اون لازم میشه جزای عمل. اینم ضروریه، اینم ضروریه. اینطور نیستش که اگر من قصد کنم اون لازم بیاد، اگر قصد نکنم نیاد. اگر اون لازم رو به عنوان هدف تعقیب کنم بیاد، اگر به عنوان هدف تعقیب نکنم نیاد. اینا اینطور نیست، بلکه این ضروریست و قهرن حاصل خواهد شد. این دو مقدمه رو، این دو مطلب رو ایشون در مقدمه ذکر میکنه که من این دو مطلب از روی عبارت میخونم، بعد وارد جواب میشم. با توجه به این دو مطلبی که در مقدمه آمد جواب گفته میشه. و عن الثالث، یعنی جواب از سومی، این است که جواب از سومی با آن نیست که دانستی در مباحث غایات، اونی که در مباحث غایات دانستیم چی بود؟ من الفرق بین معانی غرض و غایت و ضروری. اینا دیگه توضیح نمیخواد، توضیح داده شد. و ان اطفس بر فرق، پس من بر سرش در میاد، یعنی به ما و به ما علم تفی مباحث غایات من ان لكل حرکت طبیعیین قرزن و قایتن طبیعیتن. طبیعیین رو مذکر آورده به اعتبار کل، ولی اگر حرکت رو توجه میکرد میگفت لکل حرکتن طبیعیتن قرزن و قایتن طبیعیتن. البته طبیعیتن دوم رو هم چون مربوط کرده به قایت مؤنث آورده. اگر تقلیب میداد قرز رو، قلبه میداد قرز رو، مذکر میابرد. خب روشنه هر حرکت طبیعی قرز و قایت طبیعی دارد که دیگه احتیاج به قصد نداره، احتیاج نداره به این که قبلا در ذهن تصورش کند و به عنوان هدف انتخابش کند. همچنین لکل عمل جزاء و لازما، هر عملی جزایی داره و لازمی داره، یعنی لازمی دارد که اون لازم جزایش هست. چه هدف قرارش بدیم چه ندیم، چه قرض بگیریم چه نگیریم. بعد آیه اشاره میکنه به آیه قرآن و لکل امرئ ما نوا، هر مردی اون چیزی را که نیت کرده به دست میاره. یعنی اگر نیتی کرد، لازمه این نیت بهش داده میشه. دیگه ازش سوال میشه که قرضت از این نیت چی بود، چه قصدی کرده بودی. این ازش سوال میشه. لکل امرئ ما نوا، هر نیتی بکنه اون نیت برش هست، یعنی ضروری است، لازمه. خب تا اینجا ما مقدمه رو گفتیم، دو مطلب در مقدمه ذکر شروع بیان کردیم. از و اله الاخره که در کتاب ما نوشته با آله الاخره، اشتباه نوشته، از و اله الاخره شروع به جواب میکنه. اشکال دیگه احتیاج به تذکر نداره، اشکالی که اینا گفته بودن. فقط یاد اونو نصیب گفتن که اعاده یا بی غرض است، یا با غرض عایده به خدا، یا با غرض عایده به بنده. ما انتخاب میکنیم که با غرض است، بی غرض نیست، چون کار خدا عوض نیست. میتواند غرض راجع به الله باشد و میتواند غرض راجع به عبد باشد. اعاده غرض درش هست. حالا یا غرض راجع به الله یا غرض راجع به عبد یا هر دو، که البته اگه بگیم هر دو بهتر هم هست. غرض راجع به خدا چیه؟ غرض راجع به خدا یک غرض جدای از ذاتش نیست، همون مقتضای ذاتشه. مقتضای ذات خدا عنایت و رحمت و ایصال کل مستحق الی حقه هست. خدا هر مستحقی رو به حق میرسونه. این ذاتی خداست، ذات خداست، مقتضای ذات خداست. پس خداوند یک غرض جدایی رو تعقیب نمی کنه، همون مقتضای ذاتش که داره عمل میشه. پس می توانیم بگیم خدا در این اعاده غرض دارد و این یعنی اعاده مقتضای ذاتش. خب غرض عائده به الله معلوم شد. غرض عائده به الله استفاده بردن از این اعاده نیست، استفاده بردن از عبدش و مخلوقش نیست، بلکه غرض اینه که مقتضای ذاتش داره انجام میشه. خب غرض عائده به عبد چیست؟ غرض عائده به عبد اینه که در واقع امر ضروری داره برای عبد اتفاق میفته، غرضی که ضروری است و ما اون داخل در قسم ضروری میکنیم. غایت ضروری، غرض ضروری در همین سه قسمی که تو مقدمه گفتیم فرق بین معانی غرض و غایت ضروری دانستی. ما میخوام جزا رو امر ضروری کنیم. این شخصی که کار بد انجام داده جزاش امر ضروریه، نه اینکه خداوند قصد کرده هدف گرفته یا عبد قصد کرده هدف گرفته، اصلا به اینا احتیاج نیست. این عبد کار بد کرده، جزای ضروریش عذاب. این کار، این عبد کار خوب کرده، جزای ضروریش حسن است. اون سیئه داره، عذاب پشترش هست. این حسنه داره، پشترش ثمره و نتیجه میبره. پس توجه میکنید اینطور نیست که خداوند قصد کرده باشد ایلام عبد رو، بلکه این رنج عبد حاصل عمل خود عبده. خداوند غرضش این بوده که به مقتضای ذاتش عمل کند و ایصال رحمت کند و این کارم کرده، اعاده کرده. اما این عبدی که متعلق رحمت خدا قرار گرفت عملی کرده که ضروری اون عمل عقاب وارد میشه. نه خدا اعادش کرده برای عقاب، خدا او رو اعاده کرده به خاطر اینکه ذاتش اقتضا میکرده که ترحم کند و اعاده هم ترحم بوده، یعنی عنایت بوده. اصلا خدا داره همه موجودات رو به مقتضای ذات خودش که عنایت هست و رحمت هست خلق میکنه. اعادم همینه، اعادم مقتضای رحمت خدا و عنایت خداست، داره انجام میشه. خدا این بنده رو اعاده نشد برای ایلامش، برای اذیت کردنش، بلکه اعاده کرد برای همون مقتضای ذاتی که خودش داشت. بعد این عبد کارهای بد کرده بود، لازمه کارهای بدش رو، ضروری کارهای بدش رو الان میبینه، یا کار خوب کرده بود کارهای لازمه کار خوبش رو میبینه. نه خدا او را ایجاد کرد به خاطر اینکه بره جزای خوبیاش رو ببینه، خدا او را ایجاد کرد به خاطر اینکه مقتضای ذاتش بود. مقتضای ذات خدا این چنین بود که این چنین کاری انجام بده. بعد که به مقتضای ذاتش عمل کرد، عبد که دارای حسنات به ضرور اعمال خودش رو میبینه، یعنی جزای عملی میبینه. پس توجه کردید که ما از بین اون احتمالاتی که مستشکل گفت، احتمال اولو که لال غرزن باشه که قبول نداریم، احتمال لغرزن رو قبول داریم، اما هم غرز رو عایده به خدا میدونیم، هم غرز رو عایده به عبد میدونیم. منتها غرز عایده به خدا به معنای غرز جدا نیست، همون مقتضای ذاته. غرز راجع به عبد هم ملحقش میکنیم به ضروری دیگه. اون وقت مشکلی پیش نمیاد. اینطور نیست که خدا رنجی رو بر این عبد وارد کرده باشه یا به خاطر رنج بردن عبد عبد رو اعاده بده، بلکه به همین بیان که گفتیم خداوند به خاطر مقتضای ذاتش که خلق کردن است و رساندن هر مستحقی به حقشه، این اعاده رو انجام میده. وقتی اعاده انجام شد، عبدم اون ضروری کارهایی که کرده بود لوازم کارهایی که کرده بود میکشه. درست مثل همونی که ابن سینا گفته، پر خورده بود دل درد میگیره، کم خورده بود سلامت میماند. این دل درد گرفتن، اون سالم بودن ضروری این عملشه، ضروری عملشه. و خداوند این رو آفرید برای اینکه مقتضای ذاتش بود و او هم به ضروری عمل خودش رسید، او یعنی عبد. اینم جواب. بعد صدر رو میگه اله دنیا و اله آخرت یکیست. منظورش اینه که همونطور که خدا در دنیا موجودات رو به خاطر عنایت و رحمت و ایصال کل مستحق اله حقه میآفریند، در آخرت هم که عادی میکنه بازم به همین جهته، چون خدای دنیا و آخرت یکیه. اگر در دنیا مقتضای ذاتش این بود، در آخرت هم مقتضای ذاتش همینه. ذاتش که عوض نمیشه، اگر دنیا بشه آخرت، ذات خدا که عوض نمیشه، دنیا عوض میشه آخرت به جاش میاد، اما ذات خدا همون ذاته. بنابراین اگر در دنیا این عنایت داشت، در آخرت هم اون عنایت داره. پس خلقت بدوی انسانها در دنیا لل عنایت است، اعاده اونها که خلقت جدیدشون اونم لل عنایت است. وقت توضیح دادیم غرض موجوده، غرضم عنایته، بعدم غرض عبدم موجوده، منتها غرضی که برای عبد است ضروری عملشه. و اله الاخرته و دنیا واحدون، لیس فعله الخاص الا عنایت. فعل خاص خدا در دنیا و آخرت، این در دنیا و آخرت رو باید اضافه کنی، چون اولش گفت اله دنیا و آخرت یکیست. بنابراین لیس فعل خاص خداوند در دنیا و آخرت الا العنایه و رحمه و ایصال کل حق الی مستحقه، هر حقی رو به مستحق اون حق میخواد برسونه. این غرض خداوند است از فعل خودش. لیس فعله الخاص الا العنایه و رحمه و ایصال کل حق الی مستحق. فعل خاص یعنی فعل مختص، فعلی که مختص خداست، یعنی مناسب ذاتشه. و اینم المسبوبات. خب تا اینجا ثابت کرد که غرض مربوط به فعل خدا هست، این عاده غرض دارد و غرض هم عاده به خداست. اما کدام غرض؟ غرض استفاده بردن از عبد نیست، غرض اینه که عرض کردیم مقتضای ذاتش این چنینه. این اصطلاح میتونیم بگیم غرض خدا اینه. غرض خدا از خلقت عالم چیست؟ این است که مقتضای ذاتش عنایت کردن و ایصال رحمت. اما غرض عبد چیست؟ و این نمال مسئولات و عقوبات قرضیست راجع به عبد، و عبدم به خاطر همین قرض داده میشه. ولی این قرض چیزی نیست جدا از عمل اون عبد، بلکه لازمه ضروری اون عمل عبده. این نمال مسئولات و عقوبات لوازم و ثمرات و نتائج و تبعاتن للعبد، از به خاطر حسناتی که انجام داده که مسئولات درست میشه، او اختلاف سیئات، این اختلاف یعنی اکتساب، یا اکتساب کرده، کسب کرده سیئات رو که منشه عقوبات میشه. توجه کنید در خط قبل مسئولات و عقوبات رو اینطور ذکر کرد، اول مسئولات رو گفت بعد عقوبات رو گفت، در این خط بعدم اول حسنات رو میگه که منشه مسئولاتن، بعد سیئات رو میگه که منشه عقوباتن. پس لفونش لفونش رو مرتبه. بعد داره اقتراف و سیئات ساقه ها الیه القدر طبعا للقضاء الهی. این ساقه ها الیه القدر، ضمیرشو میتونید ضمیر ساقه ها رو به سیئات برگردونید، میتونید به سیئات و حسنات هم برگردونید. الیه ضمیرش به عبد برمیگرده. این عبارت بوی جبر میده که قدر این سیئات و حسنات رو به سمت عبد سوق داد. چرا قدر سوق داد؟ طبعاً قضای الهی، چون قدر تابع قضاست، قضا سوق داده بود، قدر هم به تبع قضا سوق داد. یعنی قضا و به دنبال قضا قدر، این دوتا عبد رو هل دادن به سمت حسنات و به سمت سیئات. این خب عرض کردن بوی جبر میده، ولی جبر نیست. جبر در خلقت داریم، جبر در عمل نداریم. و و الان صدرا اشاره به جبر در خلقت داری میکنه. انسان ها مختلف آفریده میشن، در قضا الهی مختلفن، در قدر هم مختلف میشن، چون قدر تابع قضاست. قضا قوانین کلیه است، قدر تطبیق اون قوانین بر جزئیاته، به طوری که اگر همین جزئیات رو کلی کنید میشن قضا، همون کلیات رو تنزل بدید که جزئی بشن میشن قدر. آیه قرآن هم که این منشن الا اندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم، یا و ما ننزله به قدر معلوم، ولی یادم نیست هر کدوم، حالا باشه بالاخره مفاتش روشنه، ظاهره و ما ننزله به قدر معلوم باشه. این آیه میگن اشاره به قضا و قدر داره، که این من کلشن الا اندنا خزانه یعنی قضا، و ما ننزله الا به قدر معلوم یعنی قدر، که ما همون قضا رو تنزل میدیم با قدر معلومی و میشه قدر. خب خداوند در عالم قضا موجوداتی رو با اختلاف میافرینه، چون معنا نداره که تجلی تکرار بشه، یه انسان دو بار آفریده بشه، بلکه انسان با انسان دیگه متفاوته. تفاوت به چیه؟ تفاوت به انسانیت که نیست، باید به ظرفیت های مختلف باشه. ظرفیت های مختلف یعنی وجود های مختلف، به این یکی ظرفیت بالاتر میده، به این که ظرفیت یه ذره پایینتر میده، به اون سومی ظرفیت پایینتر از دومی میده. به این ترتیب ظرفیت ها مختلف میشن و انسان ها متعدد میشن، چون تعدد لازمه، باید انسان های متعدد آفرده بشن، تعددشون هم به تعدد ظرفیتشونه. درست مثل کسی که میخواد کاسه های متعدد بسازه، تو هم قدح میسازه، هم کاسه متوسط میسازه، هم کاسه کوچیک میسازه، هم کوچیک کوچیک مثل استکان میسازه، همه رو میسازه. چون خداوند فیض عامه، هر چیزی که ممکن است میآفرینه، اون انسان با ظرفیت بالا، این انسان با ظرفیت پایین، و اون انسان ها دیگه با ظرفیت متوسط، همه آفریده میشن. خب خداوند ظرفیت ها رو میآفرینه، چون قراره که همه ظرفیت ها آفریده بشن با گنجایش های مختلف، و خدام که فیضش عامه و بخلی نداره، همه رو میآفرینه. تا اینکه جبره، و جبریست که پذیرفته است. مثلا فرض کنید که عدد 4 رو خدا در اونجا قرار داده، یعنی بین 3 و 5 قرار داده، با همین ظرفیت 4 جاش اونجاست. حالا اگه عدد 4 بگم من میخوام 1000 باشم، خب خدا میتونه 1000ش کنه، ولی دیگه عدد 4 نیست. اگه بخواد عدد 4 باشه، جاش همون کسی که هست. این انسان هم اگه بخواد زد باشه، جاش همینی که هست. اون امرم بگه بخواد ام باشه، جاش همین جاشی هست، یعنی جاش عوض بشه یه انسان دیگه میشه، این نیست که الان هست، و خدا میخواد اینو بسازه، پس باید این جایگاهی شد همین جا که هست قرار بده، یعنی با همین ظرفیت خاص قرار شده. تا اینجا جبر به هیچ مشکلی هم نیست، اما به همه این انسان ها خدا اختیار داده، راه خوب و بدن بهشون نشون داده، و قدرت به کار گرفتن اختیارم بهشون داده. حالا بهشون میفرمد که اقدام کنید، اونی که ظرفیتش بالاست اقدام میکنه، اونی که ظرفیتش متوسط اقدام میکنه، اونی که ظرفیتش پایینه اونم اقدام میکنه، همشون اقدام میکنن و میتونن اقدام خیر بکنن. اما اونی که ظرفیتش ضیقه، بالاخره یه مقدار اقدام ممکنه برش سخت باشه، با توجه به ان لیس للانسان الا ما سعی، اونی که ظرفیتش پایینه به اندازه سعیش میگیره، اونی که ظرفیتش متوسطه بازم به اندازه سعیش میگیره، به اندازه ظرفیتش نمیگیره، چون اون اختیاریش نیست. وقت ممکنه شما بفهمید که این که ظرفیتش کمه، وقتی سعی بکنه پر میشه، دیگه سعی بعدی نمیکنه. این درست نیست. انسان ها هر چقدر ظرفیتشون کم باشه، برای بی‌نهایت آفریده شده، بنابراین همشون میتونن سعی بلیغی بکنن و هیچ وقت ظرفیت پر نمیشه که دیگه جایی برای سعی نمونه، همشو میتونه سعی کنه. ما در اعمال جبر نداریم، در اعمال با اراده کار انجام میدیم، ولی قضا معین کرده که که این آدم با این ظرفیت و پیشامدهای خارجی و داخلی به این سمت خواهد رفت. اون یکی با پیشامدهای داخلی و خارجی ارادش به این سمت گرایش پیدا میکنه و به اون سمت خواهد رفت. پس اعمال حسن و سیه از همون اول تعیین شده است، نه مجبور شده است، تعیین شده است. چون تعیین شده صدق میکنه که ما سوق داده شدیم به این سمت، نه حلمون داده باشن بی اختیار، بلکه مقتضای ذات من که ضعیفه و وقتی که باز عوامل خارجی زمین بشه مقتضای ذات من کشش به سمت معصیت. اون یکی ظرفیتش بالاست، مقتضای ذاتش کشش به سمت اطاعت، و هر دومونم میتونیم با ارادمون عوض کنیم بزن. ولی شاید عوامل خارجی یا هر به کمک عوامل داخلی ارادمون باعث میشه که ارادمون عوض نکنیم و به سمت همونی که برای اون راحت تره بریم، با ظرفیت کمتر به سمت معصیت، با ظرفیت بیشتر به سمت حسنه. پس توجه میکنید اراده ما حذف نمیشه که جبر لازم بیاد. بله در اصل خلقت اراده‌ای نداشتیم، جبر کامل داشتیم. هیچ وقت از ما نمیپرسن چرا تا با این ظرفیت کم آفریده شدی یا با این ظرفیت زیاد. هیچ وقت از ما نمیپرسن تو از نظر علمی چرا ابن سینا نشدی، چون خلقت هم این چنین بود دیگه، ماخذه‌ای نداره. اینا روشنه. پس اینجا اشاره به جبر نداره، جبر خلقت رو میگه، ولی در عمل اون جبر خلقت اگرچه مؤثره ولی اراده هم به تعبیر ما حالا کنترل وسیله کنترل اون اراده در اختیار ما قرار داده شده، اونم میتونه ما رو به این سمت یا اون سمت سوق بده. خود اراده مقتضای قضاست و به تبع در قدر حاصله، ولی تعلقش دست منه. ولی خود اراده مقتضای قضا و قدره.
تعلقش هم اگر به علم الهی باشه و مقتضای قضا دیگه، اونم
تعلقش اگه به علم الهی باشه و علم الهی جبرآور باشه، یعنی اراده را از من بگیره. علم الهی علم فعلیه، ولی علم فعلی است که تعلق گرفته به کار من که با اراده من صادر میشه. یعنی اون جایی که من کارو میخوام انجام بدم اراده من دخیله. علم خدا مؤثره، علم انفعالی نیست، علم فعلیه، ولی تعلق گرفته به این که این کار رو من با اراده انجام بدم. خب از این بحث میگذاریم. بحث جبر بحث سنگینیه، در جای خودش مطرحه. تا جایی هم که فلاسفه اینها تونستن تلاش خودشونو کردن تا یه حدی هم به نتایج رسیدن. روایات هم در این زمینه داریم که تقریبا جبر رو تقریبا که میگم یعنی در حد فهم ما حل کردند. اون در جای خودش باید روشن بشه. این فقط چون یه اشاره‌ای داشت، یه توهمی ممکنه پیش بیاد، من مختصرا توضیح دادم. عرابه شبهه چهارمی که منکرین معادی جسمانی دارند، شبهه آکل و مکول میزنیم. در شبه آکل و مکول این چنین گفته می شود: اگر انسانی بعض انسان دیگر رو بخورد یا کل انسان دیگری رو بخورد، چون اشکال در اونجا که کل انسانی رو بخوره واضح تره، ما بحث رو می بریم رو همونجا دیگه، به بحث کار نداریم. یه انسانی انسان دیگر رو تماما می خوره، این شدنی هم هست، بعضی ها این کار انجام می دن. حالا ممکنه هم هست یه وقتی اشتباهاً کاری انجام بشه، مثلا فرض کنید که شخصی انسانی رو پخته آورده جلوی انسان دیگه‌ای که آگاه نیست، اونم مشغول خوردن شده.
یعنی یه دور طبیعی باشه دیگه، اون ازش خاک بشه، خاکیا بشه.
بله، یا اینکه انسانی رو مستقیم انسان‌هایی بخورن، چنانچه در سابق گفته میشد در آفریقا آبگوشت مادر بزرگ پخته میشد و به افراد داده میشد. بعد رئیس جمهور اون کشور میره در یکی از کشورهای غربی مسخرش میکنن، برمیگرده جلوی این کارو میگیره، تقریبا این کار از رواج میفته. منظور این که این انجام میشده، یعنی اینطور نیست که نباشه. علاوه بر این یه اتفاق دیگه هم میفته که حالا اونو نمیشه خیلی 100% گفت که انسانی تمام انسان دیگر خورد. اون اتفاقی اتفاق طبیعیه که همیشه در حال جریانه و برای همه اتفاق میفته. با اونی که انسانی میمیره، بدنش خاک میشه، درختی در همون قسمتی که خاک بدن اوز کاشته میشه، این درخت میوه میده. خب بالاخره ارتزاق کرده از اون خاکی که قبلا بدن این انسان بوده، این میوه رو بعد یه انسان دیگه میخوره، یا حیوانی مثلا اون علف رو میخوره بعد گوشت حیوان میشه، بعد انسانی اون حیوان رو میکشه از گوشتش استفاده میکنه. در هر صورت یه جوری اون بدن انسان قبلی وارد بدن انسان بعدی میشه از طریق تغذیه. گاهی هم نه، عرض کردم مستقیم مثلا بدن انسانی نمیخوره که، یا اشتباهن یا چنانچه در بعضی جاها رواج داشته به طور رواج. و حالا چی پیش میاد؟ یه آکلی داریم یه مأکولی داریم، این دوتا، این آکل هم میمیره، حالا قیامت میشه، بدن مأکول رفته جز بدن آکل شده، الان دوتا بدن دیگه نیست، یه بدن بیشتر نیست. یه وقتی بدن دوتا باشه، یکی نفس خودشو بگیره، یکی هم نفس خودشو بگیره، هیچ اشکالی با نداریم. اما فرض اینه که این بدن ها یکی شدن، یعنی بدن مأکول رفته جز آکل و شده بدن آکل. حالا خدا یه بدن رو مشهور میکنه. فرض کنید که مأکول کافر بوده، آکل مسلمان بوده، یا به عکس یکیشون بالاخره مؤمن بوده یکیشون کافر بوده. کافر باید عذاب بشه، مؤمن بهش ثواب داده میشه، نعمت داده میشه. حالا این بدن واحد چه اتفاقی برش میفته در قیامت؟ شما که میگید بدن دو مرتبه میاد، اعاده میشه، مادی جسمانی درست میشه، شما که به ما میگید مادی جسمانی داریم، این بدن که دو مرتبه میاد که بدن دو نفره در واقع، آیا عذاب میشه یا منعم میشه یا هم معذب میشه هم منعم؟ کدوم یکی از این ستا از غیر از این ستا که نمیشه؟ چون شما رهاش که نمی کنید، میاد تو قیامت، اینطور نیست که ول باشه، بلکه یا معذب است یا منعم است یا هر دو، حالت چهارم دیگه نداره. اگه بگید معذب است، کافره به حق داره عذاب میشه، اون مؤمنه نه، مؤمنه بدون استحقاق داره عذاب میشه. اگه بگید منعم است، مؤمن به حق داره نعمت داده میشه، کافر به ناحق داره نعمت داده میشه. اگر بگید هم معذب است هم منعم است، لازم می آید که در امر واحد هم عذاب باشد هم نعمت باشد، یعنی دو منافی در یک جا جمع شد. عبارت مرحوم سبزواری در حاشیه عبارت جالبیه، حالا من یه تیکشو نمیخونم، اونجا که مورد نظرمی میخونم. ان عذب یلزم تعذیب المطیع، اگر این بدن واحد عذاب شود تعذیب مطیع لازم میاد. و این روی جانب الایمان و نعمه، اگر جانب ایمان رو خدا رعایت کند و نعمت بدهد، یلزم و تنعیم العاصی. و این لوح زل جسمان و الوسوان، وسوان یعنی کفر و ایمان، فا عذب و نعمه یلزم اجتماع المتقابلین فی جسم واحد، متقابلین یعنی عذاب و ثواب.
چون کافر و مومن
در کافر و مومن در
ثواب و عذاب، کافر و مومن هم باز
دوام آره دیگه، کافر و مومن هم در یه جا جمع میشه. البته حالا اشکال در کافر و مومن نیست که در یه جا جمع میشه، تو خود دنیا جمع شد، تو خود دنیا کافر و مومن جمع شد، وقتی میاد تو آخرت تو بدن باید هم کافر و مومن جمع میشه و بعدش هم عذاب و ثواب جمع میشه، جمع متنافی. ار رابع انه اذا صار انسان معین قضاءن، اما به تمامه قضا شد لانسان آخر، انسان معینی به تمامه قضا شد لانسان آخر، که اصلا این در خوردن یک انسان خیلی روشنه، ولی در این که حالا از خاکش گیاهی به وجود بیاد حیوانی بخوره، این یه خورده سختی که بگیم تمام اون انسان آمد تو بدن این انسان، ولی خب اینم شدنیه دیگه، محال که نیست. فالمحشور لا یکون الا احدهما، اونی که در حشر و در قیامت میاد یک بدن بیشتر نیست، یا بدن کافر یا بدن مؤمنه، بالاخره بدن آکله، مأکول جزء آکل شده. ثم ان الاکل اذا کان کافرا والمأکول مؤمنا، اگر آکل کافر باشد مأکول مؤمن باشه، یا برعکس، یا برعکس باشه، هر دو مؤمن یا هر دو کافر نباشن. این اذا کان شرطی میخواد خارج کنه اونجایی که هر دو کافرن یا هر دو مؤمنن، اونجا اگه نعمت داده بشه اشکال نمیتونیم بکنیم، یا عذاب بشه اشکال نمیتونیم بکنیم. اما اونجایی که یکی کافره یکی مؤمنه، حالا آکل کافره مأکول مؤمنه، چنین چه مثلا نفرته، یا به عکس، در چنین حالتی اگر عذاب شود تعظیم مطیع است، اگر نعمت داده شود تنعیم کافر است، اگر هر دو شود جمع بین متنافی. یعنی به تعبیر مرحوم سبزواری، من عمدن کلام مرحوم سبزواری خوندم چون واضح‌تر از مصنف گفته بود، یلزم اما تعذیب مطیع در صورت که عذاب بشه، لازم میاد که مطیع هم عذاب شده باشه، حال کافر عذاب شده به حق عذاب شده، اما لازم میاد مطیع هم عذاب شده باشه. و تنعیم العاصی، این بله اینجا جوری صدر وارد بحث شده، ان الاکل اذا کان کافرا و مأکول مؤمنا، اینو در این خط مطرح کرده، عکسش رو خط بعدی آورده، نه همونی که گفتم درست گفتم، همون اولی درست بود. یلزم اما تعذیب و مطیع، اگر فقط این بدن واحد عذاب شده، اون وقت کافر عذاب میشه به حق عذاب میشه، مؤمنم عذاب میشه به ناحق عذاب میشه. تعظیم مطیع لازمه که جایز است. و تنعیم العاصی، لازم میاد تنعیم عاصی، یعنی لازم میاد که عاصی هم عذاب بشه که
عاصی نعمت داده بشه.
بله بله، عاصی نعمت داده بشه، اشتباه گفتم، لازم میاد که عاصی نعمت داده بشه و در این صورت
فقط نعمت باشه،
لازم میاد که اون مؤمنی که نعمت میگیره اشکال نداره، اونی که عاصی که نعمت میگیره اشکال پیش میاد. فرض بعدی اینی که آکل رو عذاب کنن چون کافر بوده، مأکول رو نعمت بدن چون مؤمن بوده، اینجا جمع متنافی لازم میاد. او کن، یا این که لازم، یا این که لازم میاد که آکل کافر معذب باشد و کون آکل کافرن معذبن و مأکول مؤمنن متنعمن، در حالی که هر دو یه جسمن، وقت لازم میاد که در جسم واحد دو امر متنافی جمع بشن. هر چقدر این عبارت خوبه، عبارت مرحوم سبزواری واضح تره، طبق عبارت مرحوم سبزواری اینجا رو معنا میکنه. جواب چیه؟ جواب ایشون میگه جواب بر مبنای من راحته، میدونید که صدرا معتقده که ماده عنصری به قیامت منتقل نمیشه. خب پس این ماده عنصری یه غذای یک نفر دیگه قرار گرفته باشه، نه اون یه نفر دیگه که آکله ماده بدنش میاد تو آخرت، نه اون مأکول ماده بدنش میاد تو آخرت، هیچ کدام از این دوتا اصلا وارد آخرت نمیشن، نه آکل نه مأکول، نفس ها وارد میشه با بدن های مثالی. بنابراین اونی که خورده شده و اونی که خورنده بوده هیچ کدوم نمیان، پس شبهه از ریشه منتفی میشه. بنابر نظر صدراست. بله دیگران که میگن همون جسم میاد، شبهه آکل و مأکول بر اونها وارد میشه، باید جواب بدن. ایشون میگه که متکلمین که معتقد شدن همون ماده میاد، شبهه آکل و مأکول طوری جواب دادن که حیف آدم وقتش صرف اینا بکنه، دیگه جواب اونها رو هم نقل نمیکنه. و جواب به تذکر آنچه که ما در گذشته گفتیم، جواب در غایت وضوحه، یعنی اگر مطالب گذشته ما رو در ذهن بیارید، که گفتیم خود این ماده عنصری منتقل نمیشه بلکه بدن مثالی میاد، جواب در غایت وضوحه و احتیاج به تبیین من نیست. روشنه که جواب اشکال از ریشه منتفی است. و برای متکلم این کلمات عجیبه است در این مقام، و حرام است بر هر عاقلی که اعراض کند بها به خاطر اون کلمات عجیبه متکلمی. این اشتغال با ان الاکتفا متعدی شده، اشتغالی که با ان متعدی شده من اعراضه، من دارم اعراض منش میکنم. حرام است بر هر عاقلی که اعراض کند به سبب این کلمات متکلمین، اعراض کند از اکتفا کردن به صورت شریعت و عمل کردن به ظواهر احکام. همه وظیفه داریم که به صورت شریعت و ظاهر احکام عمل کنیم. اگر بخواهیم خودمون رو مشغول حرفهای متکلمین کنیم، از ظاهر روایات اعراض خواهیم کرد، و حرام است که ما خودمون رو مشغول کارهای حرفهای متکلمین کنیم تا از تفکر در ظواهر احکام و شریعت باز بمانیم. صدرا معتقد اگر در ظواهر احکام و صورت شریعت و ظاهر شریعت فکر کنید، همون مبنایی که من دارم در میاد.
نمونش از صفحه 232 شون آیات روایت رو آورد.
بله، در صفحه 232 هم شما میفرمود که روایت آورد، آیات آورد. من اون صفحه 32 الان یادم نیست، حالا شما تذکر میدید خوبه.
ایدل بهوش و حوشیت تشهد و علیم السنتون و عیدیم.
بله بله، اینجا ظاهر آیات همه رو گرفت. ایشون معتقده که ظاهر آیات نظر من رو تایید میکنه، پس خوبه که شما در ظاهر آیات تفکر کنید و خودتون رو مشغول کلمات متکلمی نکنید که از ظاهر آیات اعراض پیش بیاد. به ظاهر آیات توجه کنید و همون کلمات که در آیات گفته شده مورد توجه قرار بدیم تا نظر من به دست بیاد، شبهه کلمات کلام قهرن از من بره. خب شبهه چهارمشون هم جواب دادیم، شبهه پنجم ان شاءالله بمونه برای جلسه بعد.